بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم و رحمت الله. امیدوارم که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید. سال نو مجددا بر همتون مبارک باشه انشالله. خیلی خوشحال هستیم که در هفته دوم فروردین ماه 1401 خدمت شما رسیدیم تا برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیم حضور شما بکنیم. ما بنا داریم انشالله طبق معمول در این برنامه سوالات شرعی و احکام شما رو پاسخ بدیم. عزیزانی که بیننده ما هستن، حالا در منازلشون از طریق تلویزیون، از طریق تبلت، لپتاپ یا موبایل در ایران عزیز هستن، کشورهای مختلف هستن، انشالله از این فرصت استفاده کنن برای طرح سوالات شرعی و احکام. راه‌های ارتباطی برای شما زیرنویس میشه، تلفنمون در اختیارتون هست، تماس میتونید بگیرید. پیام کوتاهمون 301203 اینا داشته باشید. این پیام کوتاه برای عزیزانی که در ایران هستن، قاعدتا دوستان خارج از کشور امکان ارسال پیام کوتاه برایشون وجود نداره، اما یه راه بهتر وجود داره و اون تلفن همراهی که زیرنویس شده میتونن از طریق واتساپ برای ما پیام بفرستن، چه پیام متنی چه پیام صوتی یا ارتباط صوتی برقرار کنن، سوالات شرعیشون رو بپرسند و جواب بدیم. نکته بعدی و پایانی هم این که صفحه ما در اینستاگرام رو در خاطر شریفتون داشته باشید، @زمزم احکام_ولایت خط تیره پایین ولایت. اونجا در طول هفته هم سوالات شرعی و احکام شما جواب داده خواهد شد. اگر اونجا هم سوال مطرح کنید و ارسال کنید، ما در برنامه انشالله پاسخگو خواهیم بود. در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز بزرگوار هستیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
ممنونم و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم حضور یکایک شما خوبان و عزیزانی که این برنامه رو میبینید. انشالله که در این ایام که مقارن با آخرین روزهای ماه معظم شعبان است، هممون بتونیم توشهی برگیریم و آماده ورود به شهر الله العظم ماه مبارک رمضان بشیم و با هم این دعای کوتاه رو زمزمه کنیم. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فی ما مضى من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی منه.
الهی آمین. انشالله که خدا ببخش ما رو، بیامرز این روزهای پایانی ماه شعبان، پاک و پاکیزه وارد ماه عزیز خدا، ماه مبارک رمضان بشیم. بریم سراغ سوالاتی که از طریق پیام به دست ما رسیده، منتظر تلفن‌های شما هم هستیم. محمد جواد خدایی از هلمند افغانستان استاد گفتند که آیا سقط جنین در اسلام جائزه یا نه؟ اگر جائزه است، جنین تا چند ماه باشد سقط جائزه است؟
اصل اولیه در سقط جنین است که جائز نیست. یعنی یک قانون کلی، یک قاعده کلیه، ولی هر قاعده، هر قانونی طبیعتاً در شرع مقدس اسلام تبصره داره، یعنی موارد استثناء داره، اما همیشه استثناءات نادرند، استثناءات کمند. حالا الان ما به استثناءاتش کارش نداریم، ولی اصل اولیه سقط جنین این است که یک گناه بزرگی است. حالا از همون ابتدایی که مطمئن بشن که نطفه منعقد شده، ولو اینکه یک هفته، ولو اینکه ده روز، بی هر چی فرق نمیکنه، قبل از اینکه روح دمیده شده، بعد از اینکه روح دمیده شده، هیچ تفاوتی ندارد و سقط جنین گناه و البته دیه هم داره.
درست. خدمتتون که خواهر بزرگواری پیام فرستادن گفتن که بعد از نیمه شب شرعی از عادت ماهانه پاک بشه، آیا نماز مغرب و عشا برش واجبه بخونه؟
بعد از نیمه شب شرعی قبل از اذان صبح اگر پاک بشه، عرض می‌شود غسلش رو بکنه و بنابر احتیاط نماز مغرب عشا رو بخونه بدون نیت ادایی یا قضایی. چرا؟ به خاطر اینکه آیون می‌فرمایند که بین نیمه شب شرعی و اذان صبح اگر کسی نماز مغرب و عشاش رو نخونده، باز هم وقت باقیه. یعنی اینجوری نیست که میگه خب دیگه وقت تمام شده دیگه، وقت سر آمد دیگه. این خانم هم میگه خب وقت تموم شده دیگه. بله وقت تموم شده دیگه، الان که من دیگه تکلیف، نه نه اینجوری نیست. بنابر احتیاط غسلشو بکنه و نماز مغرب و عشاش رو به قصد مافی‌الذمه بخواند، یعنی نه قصد ادایی نه قصد قضایی، هیچ کدوم.
و در خصوص نماز ظهر و عصر هم همینطوره، یعنی مغرب،
نماز ظهر و عصر هم بین غروب و تا نرسیدن به مغرب، که البته حالا فاصله‌اش هم کوتاهه، کمه، اونم به نیت مافی‌الذمه، یعنی نیت ادا و قضا نکنه.
بسیار عالی. گفتن که با سلام علیکم، سلام و رحمت الله، قصد دارم که از دوم آینده در منطقه ساکن شوم و منزل هم اجاره کردیم، اسوام بردیم، نماز رو از الان کامل خوانده ام، آیا درست است و روزه ام از الان درست است یا نه؟ خانم احمد نژاد این پیام رو فرستادند.
نه دیگه الان که نمیشه که، الان خودشون میگن بناست دو ماه دیگه برم در اونجا، درسته؟
بله،
دو ماه دیگه
منزل برم. اجاره کردن، اسباب بردن،
دو ماه دیگه برم مستقر بشم دیگه.
اینطور نوشتن.
خب منزل و اسباب که ملاک نی، خودمون ملاکه، منزله اونجا خریده حالا اجاره شده، اسبابم که رفته، اسباب مقیم شده دیگه، اسباب که رفت آمد نداره، ولی منم که هنوز نرفتم. وقتی ایشون هنوز نرفتند و در اونجا اقامتی نکردن، فعلا هر وقت که برن نمازشون شکسته است، و اگر تو مارمزون هم مقیم نشدن، میرن مثلا اسباب سر جا مثلا درست
جا کنن،
جا به جا بکنن، آماده بکنن کاراشون، اینها نمازشون شکسته است، روزشون هم نمیتونن بگیرن مگر اینکه قصد 10 روز بود.
بعد این معیاره از کی شروع میشه؟ از زمانی که برن ساکن بشن؟
برن ساکن بشن در اونجا. بله،
مثلا این شکلی نیست که یه مدتی باید بگذره تا کامل بخونن.
خب بره ساکن بشه،
خب
وقت اگر قصد 10 روز کرد بار اول، که دیگه خب بعد از 10 روز دیگه کاملا آب بندی شده،
کاری به قصد نداره دیگه، رفته ساکن شده، همون اولین نماز با کامل بخونه.
نه نه نه، حالا اصطلاحی که من عرض میکنم، میگم که مثل ماشینی که اول میخرن تا یه مدتی این باید یه مقدار کار بکنه، آب بندی بشه.
خب
خب این باید اول یه مقداری بماند.
مثلا چقدر؟
مختلفه. بعضیا میگه اگر یه قصد 10 روز اولش بکنه، به این صورت. بعضیا میفرمان به اندازه‌ای باشه که دیگه به اون مسافر نگویند، مثلا 4 روز 5 روز خلاصه در اونجا بماند.
یعنی اون 4 5 روزه شکسته است،
اون 4 5 روزه شکسته است، یا
قصد بکنه که دیگه کامل،
قصد بکنه که خیال شد، یا شکسته است، یا احتیاط کنه اون 4 5 روز اول را هم شکسته بخونه هم تمام، احتیاط کنه جمع بین شکسته و تمام.
ولی بهترین راهش هم قصد است که دیگه
قصد 10 روز بکنه بار اولش. اگر نمیخواد جایی بره قصد 10 روز بکنه، بعد از 10 روز دیگه قطعاً به فتوای همه آقایون مراجع به اتفاق دیگه مشکل نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. تلفن ها رو پاسخ میدیم. در خدمت بیننده های عزیز و گرانقدرمون هستیم. جناب آقای مرادی از کرج پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای مرادی خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید. آقای مرادی
سلام.
سلام علیکم. یکمی بلندتر صحبت کنید لطفا.
خسته نباشید.
خیلی ممنونم.
الان خوبه صدا؟
بله بله، بفرمایید.
استاد سلام.
و علیکم السلام و رحمت الله.
دو تا سوال داشتم. این که میخواستم بدونم، اولی این که مثلا لباسی داریم ما، لباسی پاره شده حالا استفاده نمی کنیم، مثلا میذاریمش یه گوشه یه جایی سال میگذره، بعد یک سال اینا حالا میدوزیم تعمیر میکنیم استفاده میکنیم. میخواستم ببینم این خمس داره،
یعنی قبلا پوشیده شده استفاده شده؟
بله بله.
خب
دومیش این که میخواستم ببینم، ما الان تو خونمون چند تا سجاده داریم، حالا مثلا پنج تا اینا، حالا یکیش مورد استفاده قرار میگیره، حالا بقیهش اینا خمس میاد روش یا نه؟
درسته. خب
دست شما درد نکنه.
سلامت بشید. سر شما درد نکنه. ممنونم از محبتتون. خدا نگهدارتون. جناب آقای شجاعی بیننده بعدیمون هستن از کرج. آقای شجاعی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام خدمت جناب آقای اسماعیلی و کارشناس محترم برنامه. من
علیکم السلام و رحمت الله.
تبریک میگم ایام رو. من خیلی ممنونم از لطف شما. سه تا سوال خیلی سریع عرض میکنم. جناب آقای وحید پور عرض میخوام. جناب آقای وحید پور سلام عرض میکنم.
و علیکم السلام.
خواهش میکنم. سه تا سوال خیلی سریع. یکی این که ما اگه در حین نماز شب، به خصوص نماز وتر که نظر طولانی تره، جناب آقای وحید پور در موقع قنوت یا در حین نماز وتر که حالا یه نظر زمانش طولانی تره، یه دفعه یه استادیم داریم نماز میخونیم، یه احساس سرگیجه و اینا بکنیم و از ترس اینکه وقت نیفتیم نماز رو بشینیم و نشسته ادامه بدیم، آیا این اشکال داره؟ یعنی من ایستادم دارم نماز رو میخونم.
متوجه شدین؟ سوال بعدیتون رو بفرمایید. متوجه.
بعد سوال بعدی مس سر. من الان مس سر، ببینید یه اختیار موش زیاده، بعد میخواد این ارتباط انگشتان با فرق سر برقرار بشه، مس سر میخوای بکشی، یه بار میکشی مطمئن نیستی، قبل از اینکه مس پا رو بکشم با همون خیسی دست اگر دوباره یه بار دیگه مس سر بکشم اشکال داره یا نه؟ سومی که برای دختران، دختر بچه ها وقتی که ناخونشون رو مثلا میان این سر ناخوناشون رو یک مقداری تزئین میکنن، حالا حالت مثل فرنچ یا لاک و اینها، کل ناخون نه فقط نوک ناخون رو، آیا این در وضو گرفتن اشکال داره؟ باید کلن پاک باشه یا میتونن باش وضو بگیرن؟ از شما ممنونم. ببخشید یک دنیا تشکر.
بزرگوارید. ممنونیم. سلامت
قربان
بشید.
شما خدا
نگهدارتون.
خدا خدا.
جناب آقای حیدرعلی از افغانستان عزیز بندی بون، بیننده بعدیمون هستن که از طریق واتساپ صوت برامون فرستادن، بشنویم.
جناب آقای استاد وحیدپور و آقای اسماعیلی، السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله.
بعضی وقت اتفاق میفته که بعد از اینکه وضو میگیریم قسمت از بدنمون به چیزی میخوره، خون بیرون میاد، ما فی الفور یک پارچه رو میگیریم اون قسمت رو میبندیم که خون زیاد بدن ملوث نکنه، از بیشتر از یک درهم نشه. آیا نمازمون درسته یا نه؟ این که حساب کنیم خون رو بشوریم، خون توقف کنه، بعد نماز رو بخوریم. لطفا در این باره و موضوعات دیگری که در این باره هست، اگر شما در ذهنتون انشاءالله هست که بتونیم در رابطه با مشکل خون کاملا برامون حل بشه، انشاءالله همون برای من انشاءالله روشن بسازید. موفق و معید بشید. حیدری از افغانستان. و در ضمن هم کتاب نوجلدی فقهی که در قم چاپ شده برای مردم، عوام عموم مردم، لطفا اسمشو برامون بگین، اگر انشاءالله خدا به توفیق بده تهیه کنم. خدا حافظ. موفق باشین. موفق و معید.
سلامت باشید. خیلی ممنون و متشکرم. خدا حافظ شما باشه. خب بریم سوال ها رو جواب بدیم. آقای مرادی از کرج، استاد گفتن که لباس قبلا استفاده شده بعد برای مدتی کنار گذاشته میشه، حالا کهنه بوده پاره میشه، دوباره میدوزن و دوباره استفاده میکنن، خمس داره؟
نه دیگه خمس نداره. قانونش اینه که وقتی چیزی معونه شد، مخصوصا من این اصطلاح رو به کار میبرم، یه اصطلاح فقهیه، معادلش تو فارسی ببینید، معونه شد یعنی هزینه شد،
استفاده شد،
استفاده شد، مصرف شد. مصرف هر چیزی هم مناسب خودشه. مصرف میوه این است که میخورید، مصرف گوشت این است که غذا درست میکنید میپزید، تمام شد، این میشه معونه. مصرف لباس این است که شما به اندازه معمول لباس رو تنتون میکنید، این به اندازه که داره میگه خودش دیگه، میگه مندرس شد تا زمینه، مثلا وصلش هم میکنید، مثلا میدوزیمش، این دیگه مصرف شده دیگه. غیر از این است که شما لباس رو گرفتی کنار گذاشتی استفاده نکردی، نه لباس استفاده شد، وقتی این لباس استفاده شد دیگه خمس نداره، ولو اینکه شما در یک مقطع دیگری بازسازیش میکنید، از شبت که نمیدونم چیکارش میکنید دیگه، هرچی وصلش میکنید، تعمیرش میکنید، دوباره میپوشید.
وسائل خونم همینطور استاد،
همه قانون اصلا کلیه شما، فرش هم همینطوره.
یک بار که انداختی روش
فرش رو انداختید بنده، حالا نه یک بار ممکنه با این فرار از خمس باشه که من یه بار انداختم زیر پا جمعش کردیم گفتیم خب دیگه این دیگه خمس نداره، نه به اندازه متعارف فرش زیر پاتون بوده مثلا حالا یه سال دو سال این کار کرده، بعد حالا خدا لطف کرده مثلا حالا میخواد به فرش بهتری، اینو جمعش میکنی، جمعش میکنی میذاریش کنار، ممکنه توی یه مقطع دیگه ای همون فرش رو یه جای دیگه خونه می بد نیست استفاده کنیم، باو استفاده کنیم دیگه خمس نداره.
بعد لباس چی؟ لباس مثلا یک بار بپوشیم کفایت میکنه دیگه؟
لباس دیگه به اندازه متعارف دیگه، قطعا نیاز داشته اینو خریده. حالا فرض کنید که لباسی بوده که مال عروسی بوده، مال مهمونی بوده، و عروسی که هر روز نیستش که، مخصوصا تو کرونا هر روز و هر شب که عروسی نیستش که، اینو خریده بود برای عروسی، خب حالا یه بارم پوشید، خب حالا خوش شانسی بگیم بد شانسی بگیم نمیدونم دیگه چی اسمش بود، خب حالا دیگه اتفاق نیفتاده بپوشه، چیکارش باید کرد؟ این خمس نداره.
سوال بعدشون در خصوص سجاده هایی که در منزل، چند تا سجاده دارن اما از یکی استفاده میکنن، قاعدتا هم سجاده احتمال برای مهمانی چیزی
بله.
مثلا
بله ببین مشابهش ما خیلی دیدم، شما تو خونتون چند تا پتو دارید؟ ممکن میگه ما 10 تا پتو داریم، خودتون چند تا استفاده میکنین؟ خب من خودم یه دونه میذارم روم دیگه، حالا برای بچه‌ام فرض کن دو تا سه تا، نهایتش میشه 4 نفریم، خب 4 تا 6 تا دیگه اش چی؟ 6 تا دیگه اش سال اومده گذشته استفاده نشده، نوه میگیم خمس نداره. چرا؟ به خاطر اینکه شما ممکن است مهمان شهرستانی داشته باشید، از شهرستان میاد میخواد اونجا بخوابه، خب رخت خواب میخواد، نمیشه بگی که نه من پتو ندارم، نمیشه که بریم در خونه همسایه بگیریم، نه این جور چیزها که مورد نیاز هست و نداشتنش در واقع نقصه، نداشتنش عیبه، عیب میدانن چنین چیزی رو، نه اینا را اگه داشته باشید و در معرض استفاده باشه، اتفاقا پیش آمده که استفاده نشده خمس داده، سجاده هم مثل اون پتو است، سجاده مثل اون رخت خواب است، فرق نمیکنه. 4 تا 5 تا سجاده شما گرفتید که مهمان اومد براش پهن کن، حالا مهمان نیومده دیگه چیکار باید بکنید دیگه، ولی نیاز داشتید شما.
بسیار خوب، آقای شجاعی هم چند تا سوال مطرح کردن. در حین نماز شب یا به قول ایشون نماز وتر که حالا یه مقدار هم قنوتش طولانی هست و آدابی داره، بخوان ادامه نماز رو نشسته بخونن؟
اشکالی نداره، معنی نداره، ما سه جور نماز داریم، یک نمازی که همش ایستاده است مثل نمازهای واجب کلش شما ایستاده میخونید، یه وقت هست که همه نماز نشسته میخونید مثل نمازهای مستحبی که فرض کنید نافله عشا همش نشسته، یکی هم ترکیبیه، یعنی نمازهایی که ترکیبی است از قیام و جلوس، ایستادن و نشستن، مثل همین اولش ایستاده بعدم میگه که نه دیگه مثل نه نمیکشم از بیشینم، بیشینه بنادر نماز مستحبی اینجوری هم بیشینه بقیهش رو نشسته ادامه بده، اشکالی هم نداره.
بسیار خب، سوال بعدی گفتن مسح سر رو میکشن احساس میکنن که خوب مثلا آب به پوست سر نرسیده، دوباره روی همون جا میکشن.
ببینید در یه صورتش صحیحه، روی همون جا نکشه، چون روی همون جا که بکشه چون اون رطوبت رو داره، رطوبت قبلی رو، و شما وقتی که مسح میکشید این رطوبت کف دست شما دیگه به موی سر سرایت نمیکنه، چون موی سرتون از قبل مرطوبه. بله میتونید کنارش، چون روی سر همش جای مسح کردنه دیگه، فقط اینجوری نیست که حتما همون جایی که شما مسح کردید دوباره روی همونو مسح کنید، نه نیازی نیستش که، شما در یک خط امتدادی کنار اون میتوانید دوباره، اگر شک دارید، وسواس هم نیستید،
نه
وسواس هم نباشید، شک دارید به صورت متعارف یه بار دیگه میتونید مسح بکنید، اشکالی نداره.
بسیار عالی. بعد یه نکته استاد، حالا ایشون چون تاکید کردن، تصورشون برای این بود که مسح سر حتما باید بر پوست سر باشه.
نه لزومی نداره، رو همون موی سر کافیه، هیچ نیازی نداره، شما موی سرتون رو به اندازه 2 سانتی‌متر 3 سانتی‌متر مسح سر خیلی آسونه، مثل پا نیست، شما پا را باید از سر یکی از انگشتان پا تا مفصل مسح کنید. بس. سر اینجوری نیست، سر به جوری است که شما روی موی سر به اندازه 2 سانتی‌متر بکشید، این مسح سر لزومی نداره که روی پوست باشه، که فرق سر باشه، فرق سر برای خانم هایی واجبه که رو فرق سر مسح کنن، که موهای سر رو از کنار آوردن روی سر قرار دادن بستن و دوست ندارن الان این موی سر رو باز کنن به هم بریزن، دوباره باید کلی وقت صرف کنن، خب این موهای دور سر که اومده رو سر، این موهای رو سر نیست، لذا اونا نمیتونن مسح کنن، اونا باید حتما فرق سر رو باز کنن، رو فرق سرشون مس بکنن.
و سوال سومشون هم گفتن که دختر بچه‌ها گاهی، حالا یا فرق نمی‌کنه خانم ها، ممکن اتفاق بیفته، سر ناخن، نوک ناخن رو لاک میزنن برای وضوء، غسل، اینها مشکل داره؟
بله، چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ یه کسی 10 تا انگشت دستش رو لاک زده، 10 تا ناخوناش رو لاک زده، یه کسی یه دونش رو لاک زده، تفاوت میکنه؟ در هر صورت باید آب برای وضوء یا برای غسل تمام اعضا رو بگیره، تمام اعضا. وقتی یه مقداری سر ناخون لاک بود، بخشی از اعضا رو نگرفته.
استاد، بعضی ناخونشون بلنده، یعنی فرض بفهمیم از حالت متعارف یه کمی بیشتره.
درسته.
اون بیشتره جز ناخون حساب میشه؟
بله، ناخون بیشتر.
یعنی هر چقدر بلند باشه؟
ببینید، بحث زیر ناخونه، نه روی ناخون. اینم که گفتن زیر ناخونه آب برسونیم نرسونیم، اون مال زیر ناخونه.
خب،
ولی روی ناخونه کسی نگفته روی ناخون اشکال نداره آب. نه، کی گفت؟ حتما روی ناخون شما باید آب برسونید.
یعنی هرچند بلندم باشه جزء ناخون حساب
میشه. بله بله بله، جزء.
یه ذره سر ناخون لاک باشه، مانع باشه، فرقی؟
هیچ فرقی
نمیکنه. بسیار عالی. اینم از این سوال. آقای حیدرعلی هم گفتن که بعد از اینکه وضوء کسی حالا میگیره، مثلا اینکه از اعضایش، دستش، اینها خون میاد، با پارچه میبنده، لازمه که بشوره حتما یا نه میتونه ببنده؟
اولا که این برای وضوء هیچ اشکالی ایجاد نمیکنه. چون وضوئی که گرفته بوده تمام، وضوء باطل شدنش به خون نیست، بلکه اون چیزایی که مبطل وضوست معلومه، خوابه، دستشویی رفته مثلا، امثال اینجور چیزا، خون وضوء رو باطل نمیکنه. اما نجس بودن بدن برای نماز مضره، این مهمه. شما بدنتون خونی شده، برای نماز مضره. بستنش هم خب وقتی شما بستید، خب میبندید، فرق میکنه ببندید یا نبندید. مهم این است که چقدر خونه. اگر کمتر از یک بند انگشته ببندید، روش هم ببندید، اب نداره، چسب هم بزنید، نمازتون هم بخونید، کمتر از یک بند انگشت. ولی اگر بیشتر از یک بند انگشته، دیگه نماز رو باطل میکنه دیگه.
پس قاعدتاً باید وضو درسته، ولی باید اون شستشو بشه.
بله حتما.
ممکن است خب داره خون میاد، خون در جریان هست،
باید تأخیر بندازه نماز رو. اگر وقت داره، در وسعت وقت نماز رو شما تأخیر میندازید، حالا نخون، الان نخون، حالا همیشه خوندی اول وقت، حالا چاره نداری، الان صبر کن، بذار نیم ساعت، یه ساعت دیگه این خون بند میاد، میشوریش، تمام میشه، میره. یه وقت نه، تأخیرم انداختید، نه نمیشه، واقعا اب نداره. اونجا زخم است، بهش میگیم زخم. زخم استثناست، نجس بودن زخم استثناست، اشکالی نداره، اضطراره، چاره ندارید، اب نداره، نماز خونم.
بعد سوال بعدیشون هم حالا در مورد کتاب فقه بود، نمیدونم منظورشون توضیح المسائل مراجع بود.
نه، فکر میکنم ما تو برنامه قبلی راجع به این که در حوزه کارهایی صورت گرفته و اینها عرض کردیم، راجع به ارزهای دیجیتال بحثای خوبی شده در حوزه کار شده یکی دو سال، ولی
فقه معاصر.
بله، من فکر میکنم منظورشون همون 9 جلد فقه معاصره.
اسمش چیه؟ خاطر شریف
به مجموعهش رو بهش میگن 9 جلد فقه معاصر، و هر کدومش یه اسمی داره. مثلا یکیش راجب، یکی یا دو تا جلدش راجب بانکداریه، عرض میشود که یکی دو جلدش راجب همین رمز ارز هاست، و یکی دو جلدش راجب موضوعات جدید پزشکیه، و همینطور موضوعات فقهی نوپدید جدید.
خب خیلی عالی. این هم از این سوال که پاسخ دادیم. بریم سری بعدی تلفن‌های بیننده‌های عزیز رو داشته باشیم. جناب آقای زارعی از شیراز، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. آقای زارعی بفرمید.
سلام علیکم.
ارادتمند.
سلام در خدمت شما و استاد بزرگوار.
و علیکم السلام و رحمت الله.
بفرمایید آقای زارعی.
دو تا سوال داشتم آقای اسماعیلی.
خواهش می‌کنم.
اول اینکه مستحب هست بعد از رکوع ما با دست بریم به سجده یا بعد پاره بشینیم؟ این سال اولمه. سال دوم این هست که ما تسبیح دستمونه، لا اله الا الله سبحان الله صلوات می‌فرستیم، آیا باید این تون صدای ما شنیده بشه یا همین درونمون که مثلا پاشی باشی نشسته میگیم لا اله الا الله، از درون میگیم اشکالی نداره؟ همین دوست
سوال دارم. بله، چشم، حتما ممنونیم از شما، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه.
خدا
سلامت باشید. جناب آقای عظیمی از اردبیل بیننده بعدیمون هستن. آقای عظیمی سلام علیکم.
سلام، وقت شما بخیر خدمت استاد وحید پور و جناب عالی. سلام
و رحمت الله.
ممنونم، سپاسگزارم.
من چهار تا سوال خیلی کوتاه با جوابهای کوتاهی. یکی این که من معمولا در میمنه یعنی سمت راست امام جماعت صف اول نماز میخونم. آیا گذاشتن میز و صندلی، چون من در روی میز صندلی نماز میخونم، اتصال رو به هم میزنه یا این یک. دومی در نماز مستحبی وقتی سر از سجده برمیداریم شک میکنیم که آیا این سجده اول بود یا سجده دوم. در نمازهای واجب مشخصه ولی در نماز مستحبی حکمشیه. سومیش هم ما وضو رو تموم کردیم، بعد وضو گرفتیم اومدیم در صف جماعت وایستادیم، شک میکنیم که آیا مس سر کشیدیم یا نه، چه کار باید بکنیم. و آخرین سوال، بهترین نماز مستحبی برای هدیه به اموات چیه؟ و سلام، خیلی متشکرم.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. جناب آقای عظیمی عزیز، از طریق واتساپ جناب آقای محمدی از افغانستان برامون فایل صوتی ارسال کردن، سوالشون رو مطرح کردن، بشنویم.
سلام و احترام خدمت آقای وحید پور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
آقای اسماعیلی عزیز، از افغانستان هستیم. محمدی، دو تا سوال داشتیم. سوال باشد. اول در راجع طلاق بودن که زنی که طلاق میده اگر عادت زنانه اصلا نبینه و در طهور مواقع هم باشه، آیا طلاقی صحیح هست یا نیست؟ سوال دوم مایی بود که اگر میشه در ارتباط حق شفعه یک مقدار برای ما معلومات بدین انشاءالله، تشکر میکنیم. ممنون،
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. خب تلفن داریم، سوالها رو پاسخ بدیم انشاءالله. باز هم در خدمت بیننده های عزیزمون هستیم. آقای زارعی، استاد گفتن که حالا وقتی انسان سر از رکوع برمیداره میخواد بره به سجده، کدوم عضو از اعضا اول روی زمین قرار بگیره مستحب، به دست ها یا پا؟
برای زن و مرد متفاوت، البته جز آداب ها مستحبات نمیگیم واجب. و این نکته رو من عرض بکنم، تو این مستحبات یک نکته بسیار دقیق آموزنده ای وجود داره تو مستحبات نماز، که معلوم میشه شرع مقدس چقدر در امر حجب و حیا و عفاف و حجاب زنان دقت کرده. یکیش همینجاست و همینطور تو مستحبات سجده و همینطور تو مستحبات
سجده. بله، همیشه.
بله، مثلا توی سجده گفته است که زن هر چی که خودش رو بیشتر روی زمین بیاندازد بهتر است. چرا؟ خاطر اینکه وقتی بیشتر روی زمین میاندازد خودش رو، برجستگی های بدن خیلی نمایان نمیشه. مثلا دست ها رو روی زمین تا آرنج بگذاره، مردان نه، کف دست ها رو بگذارن، بقیه رو بلند نگه دارن، خودشون هم بالا بگیرن. خواستم این هم همینطوره. وقتی شما میگی سمع الله لمن حمده الله اکبر، میخواد بری سجده، مردان جوری به سجده بروند که فرض بفرمایید، حالا چه تعبیری بکنم،
آره یکم سخت این شکلی
که مردان،
آره اصلا کلن اول دست ها بر روی زمین قرار بگیره یه مقدار سخت.
حالا تعبیر اینه که مثلا دست ها اول روی زمین قرار میگیره به نحوی که مثلا وقتی پشت سری میبینه برجستگی های پشت بدن مرد کاملا کاملا نمایانه. برای زن ها برعکس، برای زنان جوری به سجده برود که برجستگی های پشت زن خیلی خودنمایی نمی کنه. این تفاوتش،
یعنی در حالت با زانو روی بله زمین بله می نشینه بله اول بله بعد دست ها رو می گذاره.
بله، یعنی دست ها رو آخر قرار بله میده، اول جوری میده به خودشو جمع و جور میکنه، میره روی زمین قرار میگیره، مثل این ماشین هایی که میگن پارک دوبله دوبله میشه، پارک دوبله.
یا مثلا وزن بردارا که دو ضرب میزنن،
دو ضرب میزنن. آره، حالا این هم همینطوری، اول مرحله اول جوری میشینه روی زمین، خب دست ها رو هنوز نگذاشته، بعد که میخواد پیشانی روی مه بگذاره دست ها رو روی مه بگذاره. مردان برعکس
استحبابه. استحباب. در خصوص ایستادن استاد، فاصله پاها، این هم
اینا همش تفاوته. آره، ما یه بحث مفصلی داشتیم تو مبانی احکاممون راجع به تفاوت‌های زن و مرد در احکام. خدا میدونه چقدر تفاوت وجود داره، تو هر موضوعی شما وارد میشی میبینی تفاوت هست، کمابیش تو روزش داریم، تو نمازش داریم، عرض می شود که تو معاملات داریم، توی عبادات داریم، خیلی تفاوت داریم. وقت اینا گاهی حکمتهاش روشنه، گاهی برای ما کاملا روشن نیست، نمیدونیم، تعبده. ولی اینجور جاها چرا؟ اینا کاملا روشنه که عرضم کردم حکمتش چیه؟ رعایت همون حجب و حیاب و عفاف و حجاب و اینها برای مثلا میگه که وقتی زن میستد برای حالا رکعت اول دوم یا هرچی سوم چهارم هرچی خودش هرچی جمع‌تر بگیره،
پاها میگن بسته باشه،
پاها بسته باشه، جمع و جور باشه، این زن خودشو پت و پهن نکنه، خیلی مهمه. مردان نه، مردان فاصله بدن بین دو تا پاشون، در مرد اشکال نداره، زن جمع و جور باشه.
سوال بعدی، وقتی که ذکر گفته میشه، حالشون گفتن تسبیح دستمون هست و ذکر میگیم، تو قلبمون فقط بگذرانیم یا اینکه نه باید بر زبان جاری؟
نه، اون ذکر نیست، اون ذکر قلبیه که آدم باید در همه حال توجه به پروردگار متعال داشته باشه. حتی شما در حال غذا خوردن هم میتونید ذکر قلبیتون رو داشته باشید، در حالی که دهنتون داره غذا میخوره. اما اونی که گفتن که مثلا فرض کنید زیاد لا اله الا الله بگید، مثلا توی ماه شعبان زیاد صلوات بفرستید، معناش این نیستش که شما صلوات تو دل بفرستید، که معناش این است که حتما به زبان بیاورید، یعنی به نحوی که خودتون حداقل بشنوید، اگر مانعی نباشه، شلوغی نباشه، چیزی نباشه، میشنوید چی میگی الان، یا مثلا کنار دستید میشنوه که شما چی میگید. اون چه که در قلب میگذره اون رو ما تو این سفارشات نداریم که به ما سفارش کردن،
اون ذکری که گفتن، ذکری که زبانی لسانی در واقع،
ذکر لسانیه، ذکر لسانی هم حتما باید،
حالا لازم نیست حتما خیلی بلند باشه،
نه
ولی بر زبان جاری بشه،
ذکر لسانی ولی بر زبان جاری بشه.
آقای عظیمی هم چند تا سوال پرسیدن، در صف نماز جماعت بره. سمت راست امام روی صندلی اشکال داره؟
اگر واقعا اگر نماز رو صحیح داره میخونه، نه چه اشکالی داره، وظیفه‌شو داره انجام میده. من عرض میشود میتونم همیشه گفتم اینو، بارزترین مصداقی که عزیزی روی فرض اینجوری نماز میخونه، بارزترینش همین جانبازان ویلچری هم. خاطر قطعا صحیح، چجوری میخواد دیگه نماز بخونه؟ کجا میتونه نماز بخونه؟ نمیتونه بره رو زمین، نمیتونه وایسه، این قطعا درسته. این میاد صف اول، هی هم به ما میگه حاجا بگو که یه جوری بگو این صف اول با نایسته. میگه چرا با نایسته؟ برای چی باید نایسته صف اول؟ نمازش درسته،
نمازش همینه،
نمازش همینه، تکلیف نمازش همینه، نماز صحیحه، واسطه اتصال هم میتونه بشه.
ولی بعضی اونایی که رو صندلی هستن تکلیف نیست،
به همین صورت من قید میکنم میگم اگر واقعا وظیفه نمازش همین است که روی صندلی نمازش رو بخواند، اب نداره، بره واسطه اتصال میشه
دیگه، این تکلیفش با خودشه،
اون با خودشه. ولی نفر دیگه‌ای که میخواد به واسطه این اتصالش برقرار بشه، اون باید حمله بر صحت بکنه. اون دیگه نمیخواد فحص کنه، بره پیشش بگه آقا شما که رو صندلی نماز میخونی چیه وضعیت؟ ما چه کار داریم؟ رو صندلی نماز میخونه، واسطه اتصالم شده، او خودش میداند و خدای خودش. ما هم میگیم انشالله وظیفش همین بوده، درست.
استاد اینجا استحبابی توصیه‌ای نداریم کسانی که در حالت طبیعی و عادی نماز میخونن در صف اول نماز باشن؟
اون چیزی که ما درباره صف اول داریم این است که افراد عرض میشود کاملتر، عالمتر، اونم به دلیل این بوده که اگر برای امام جماعت یه اتفاقی افتاد، خون دماغی شد، چیز شد، رفت، نماز جماعت به فرادا تبدیل نشه، یه نفر فوراً که شرایط رو داره بره جلو جای امام وایس. ولی اینکه نه مثلا بگه که نه خیر نشسته نباشد، نه اینا رو با نداریم.
عرض کنم که در نماز مستحبی سر از سجده بر می‌داره، شک میکنه که سجده اول یا دوم، حالا در نماز واجب به چه شکل مستحبی
فرق نمیکنه. اینش ببینید، اون چیزی که در نماز واجب مستحب فرق میکنه، شک در رکعاته. نه اینکه ما خیال بکنیم که نه تو مستحبی هر شکی که بکنی اعتنا نکن، نه، شک در رکعاته. یعنی چی؟ یعنی شما تو نماز مستحبی که دو رکعت هم بیشتر نیست، الان شک میکنی یه رکعت خوندی یا دو رکعت، اگه نماز صبحت بود باطل بود، اینجا نه، اینجا باطل نیست، اینجا الان میتونی بنا رو برای یک بگذار، یکی دیگه بخون، بنا رو برای دو بگذاری اشکال نداره، هیچ کدومش اشکال نداره. ولی شکی میکنی؟ شک در سجده، شما میگید من نمیدونم یه دونه سجده کردم یا دو تا، یکیش که یقینیه که،
بله،
دومیش نمیدونید، یه سجده دیگه بکن،
فرقی هم نمیکنه،
فرق نمیکنه، مستحب و واجبش فرق نمیکنه.
بعد دیگه سجده سهو در واجب نمیخواد؟
نه نه نه، نه، یه دونه سجده دیگه میکنی تمام.
حالا ایشون که توضیح دادن در نماز جماعت رفته وایساده، تازه شک میکنه مس سر رو کشیده یا نه. درست. اصلا بعد از وضو کسی شک بکنه؟ قطعاً
نباید اعتناب بکنه، قطعاً. این شک بعد از عمل دیگه، شک بعد از عمل یعنی عمل تمام شد، قاعده فراغ بهش میگیم ما. قاعدش هم اینه، میگه اذا فرغت من شیء، متن روایته، هرگاه از عملی فارغ شدی و شککت فیه، شک کردی، وضو تو گرفتی بعدم شک کردی که آیا من صحیح گرفتم یا نگرفتم، فارغ شدی. فارغ شدی یعنی چی؟ بله، یعنی رفتی حوله رو برداشتی سر صورت رو، چه رسد به این که رفتی تو نماز. اصلا به این شکتون اعتنا نکنید.
خب اینم از این. گفتن که بهترین نماز مستحب هدیه به اموات چه نمازی؟
من به نظرم میاد نماز حضرت جعفر طیاره. تو نمازها خیلی سفارش شده، خیلی سفارش شده. به نظرم میاد برای هدیه به اموات بهترین نماز مستحبی نماز جناب جعفر طیار.
درست. آقای محمدی از افغانستان هم از طریق واتساپ برامون سوال مطرح کرده بودن. دو تا سوالشون یه جوری سوال تخصصی بود.
بله بله بله.
مطرح کردن از واژه‌هایی هم که استفاده کردن کاملا مشخص بود. خب عرض کنم طلاق در عادت ماهانه و اون طهور.
ببینید طلاق در فقه شیعه شرایط خاص داره. یکی از شرایطش این است که خانم باید در عادت ماهانه نباشه، پاک باشه. ولی این کافی نیست، چون ممکنه در این پاکی آمیزشی بین این زن و شوهر صورت گرفته باشد. بازم باید بهشون بگیم که برو برو سراغ کارت، فعلا زن و شوهرید، طلاقتون هم نمیخونیم، برید. و حالا ممکنه یه وقتی سازش بینشون بشه دیگه نیان انشالله. اگر هم خواستید بیا طلاقتو بخونیم، عرض می شود میری، بعدن پریود میشی، بعد پاک میشی، تو اون پاکی هم آمیزش نکرده باشید اون وقت بیا. که بهش میگن طهره، طهر یعنی پاکی.
بله.
طهره غیر مواقعه، یعنی طهری که در آن طهر و پاکی نزدیکی آمیزشی نزدیکی صورت نگرفت.
بله. پس اگر عادت ماهانه تمام شده ولی نزدیکی صورت گرفته، باز دوباره بعد استاد این سند این برای اون کسی که میخواد عقد رو طلاق رو جاری کنه چی؟ بله. حرفشون حجته؟
چی حرف کی باشه؟
حرف زن.
بله بله بله, بله. تو اینجا حجته. بله بله، اگر که زن بگه که من در طهر غیر مواقعه هستم کافیه.
خب اون حق شفعه هم که
حق شفعه اتفاقا حق خوبی است، یعنی یک به اصطلاح امروزی ها بحث حقوقی خیلی خوبیه، منتها خیلی ها بهش توجه ندارن. حق شفعه این است که فرض کنید بنده و جناب عالی توی یه خونه شریکیم، صدام شما صدامی من.
بله.
خب یه وقت است که بنده میخوام برم سهم خودم بفروشم، بدون اطلاع شما من میرم صدنگ خودم میفروشم به کسی، شما یه شریک جدید پیدا میکنی، ناراحتی، میاد به من میگه که خب بنده خدا شما که میخواستی صدنگو بفروشی خب به من میفروختی، چرا رفتی به یه غریبه فروختی؟ اینجاست که میگم که این آقای اسماعیلی که شریک قدیمی من بوده حق دارد که این معامله رو فسخش کنه. وقتی فهمید که این اتفاق افتاده، اگر راضی نبود به این کار میتواند معامله رو فسخ کنه.
استاد این در صورتی است که خودش بخواد مثلا، یا اینکه نه اصلا شریکش رو خودش انتخاب کنه.
بله، اگر راضی به این کار نباشه حالا هرچی،
فرق نمیکنه.
فرق نمیکنه. میگه من راضی نیستم به اینکه تو رفتی این کارو کردی، من نمیخواستم، چون من خلاصه شریک تو هستم تو اینجا. در هر صورت شارع مقدس یه حقی رو برای این شریک قرار داده که اگر راضی نباشد به این معامله‌ای که بنده انجام دادم، میتواند بالفور، البته وقتی فهمید، نه اینکه بذاره بعد مدت‌ها، میتواند بالفورش، یعنی حالا مثلا هم یکی دو روزه میتونه تصمیم بگیره به فسخ این معامله، میتونه هم رضایت بده هر دو.
درست. حالا با این واژه ها هم کم و بیش دوستان مخاطب ما آشنا میشن. ما در نماز شب شف داریم، وتر یا وتر. شف یعنی جفت، دو، وتر یعنی تک. اینجا هم در واقع حق شفعه هم یه جورایی
دو نفره.
آره، از اونجا بله در میاد. بله.
شف یا شفعه به خاطر این است که دو نفر هستن، دو تا شریکن با هم.
درست. خب خیلی ممنونم از همراهی و همدلی شما دوستان عزیز بیننده. باز هم فرصت هست برای تماس، برای پیام که سوالات شرعی شما رو پاسخ بدیم. بعد از یک فاصله کوتاه در کنارتون هست.
من فقط یک نوکرم، کار خودم را می کنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکرم
ابن الحسن روحی فداک متا ترانا و نراک. این شاید آرزوی بیقین، البته آرزوی همه ما اینه که زمانی فرا برسه، که کی اون زمان فرا میرسه که متا ترانا و نراک ما ببینیم جمال نورانی و زهرائی و علوی شما رو آقا جانم و شما هم ما رو ببینیم. انشالله که این اتفاق بیفته و ندای ان المهدی از کنار خانه کعبه برخیزد. ما همچنان با شما هستیم، زمزم احکام، پاسخ به سوالات شرعی و احکام شما عزیزانم، و میتونید تماس بگیرید، پیام بدید. صفحه ما در اینستاگرام هم در اختیار شما هست، @زمزم_احکام_ولایت. من برای لحظاتی چک کردم ببینم که اگر سوالی هم از اون طریق به دست ما رسیده پاسخ بدیم. خب، از طریق واتساپ عزیز دلمون آقا مرتضی از آمریکا برامون صوت فرستادن، سوال شرعی مطرح کردن. بشنویم سوالشون رو.
سلام علیکم بر همگی. یک سوال داشتم در برای ماه رمضان داره میاد که من در مسافرت هستم، اگر بعد از نماز ظهر را بیفتم و فردا قبل از ظهر برگردم و بتنم، آیا نماز روزه من درسته یا نه؟ خیلی ممنون و متشکر.
خیلی ممنونم از آقا مرتضی عزیز. در واقع استاد، این سوالی که آقا مرتضی مطرح کردن، دو روز از روزه مطرح میشه.
بله.
اون روزی که درش هست. بله. و روز بعدی.
بله.
بفرمایید لطفا.
هر دو روزش هم روزش درسته.
درسته، آره.
به خاطر اینکه روز اولش که خواسته از وطن برود، بعد از اذان ظهر رفته و درست روزش درست. کسی که تو ماه مبارک رمضان بعد از اذان ظهر از وطن خارج بشه، شهر، روستاست، هر چی فرق نمیکن، از وطن خارج بشه بعد از اذان ظهر، روزه اون روزش درسته، اون که مال اون. فردا هم میتونه، چون در سفر است، میتونه صبونه بخوره چون تو سفره. ولی میگه نه، من این کارو نمیکنم، نه من میخوام ان شاء الله امروزم روزم بگیرم. اب نداره،
چیزی نخوره،
نیاش آمد تو مسیر و راه و اینها، قبل از این برعکسه، برای ورود قبل از اذان ظهر در روز بعدش، قبل از اذان ظهر وارد وطن که میشه، نیت روزه کنه، روزش هم درسته.
درست. ولی اینو عنایت داشته باشید که اگر در سفر هستید، این که بگید بعد از ظهر حرکت بکنم و قبل از ظهر برسم، دیگه اینجا درست استاد؟ اینا گفتم این نکته ریزش رو بهش توجه بکنیم. در سفر وقتی که باشیم، دیگه معیار قبل از ظهر به وطن رسیدنه، نه بعد از ظهر حرکت کردن.
بله،
از اونجا.
بله، نه، در سفر که هستید برای بازگشت به وطن، ملاک رسیدن قبل از ظهر.
منظوری که در سفر اگه کسی بخواد بعد از اذان ظهر به حرکت کنم،
نه اون فایده
نمیشه. فرقی نمیکنه. خب بریم سراغ سوالاتی که به دست ما رسیده از طریق پیام. آقای خانم خانجانی البته از انزلی سلام فرستادن و تشکر کردن، سوالم نپرسیدن، فقط تشکر کردن، ازشون ممنون هستیم، گفتن که شما در این تاریکی دنیا مانند نوری می درخشید، خسته نباشید، محکم و با صلابت به راه خودتون ادامه بدید. خیلی ممنونم از محبت شما، انشالله با دعای شما این اتفاق بیفته. آقای خانم رنجبر از هشتگرد استاد گفتن که من با خانواده رفت آمد دارم، یقین دارم که درآمد آن خانواده مشکل شرعی دارد، بفرمایید تکلیف من چیست؟ آیا در آنجا من چیزی بخورم مشکل دارد یا نه؟
یقین دارن مشکل شرعی داره، خیلی آخر روشن نیست.
یقین دارم که درآمد آن خانواده،
یعنی درآمدشون حرامه.
بله
بله، مشکل شرعی داره یعنی حرامه. درآمد حرام همینه. اگر از درآمد حرام ایشون غذایی تهیه میکنه، مالی تهیه میکنه، در اختیار شما میذاره، شما میخواد برید اونجا چای بخورید، میخواد برید غذا بخورید و شما هم دارید از همون در واقع درآمد حرامه، چون درآمد حرامه تبدیل شده دیگه، درآمد حرام، من یه مثال بزنم، درآمد حرامه یعنی چی؟ یعنی اون پوله، این پوله حرامه، اگه این پولو به شما بده شما نمیتونید استفاده کنید چون میدونید حرام، پول رفته تبدیل کرده، پول رفته برنج خریده، پول رفته میوه خریده، فرق نمیکنه، میوه به شما داده، میوه به شما داده، غذا به شما داده، از درآمد حرام هم این کارو کرده، این رو هم استفاده نکنید.
البته نکته ای هست که حالا بعضی خانواده ها گاهی سوال میکنن، ببینید ممکنه کسی درآمد حرام داره، درآمد حلال هم داره، یعنی همه زندگیش از درآمد حرام نیست. استاد اینجا فرق میکنه قضیه.
بله کاملا، چون شما یقین نداری که الان از درآمد حرام اینو تهیه کرده، که چه میدونید شما، فحصم که نمیخواد، سوالم نمیخواد،
جستجو هم نمیخواد،
هیچ اصلا نمیخواد، پیش خودتون بگید انشالله از مال حلال تهیه کرده و اشکالی هم نداره.
عرض کنم که خانم کاظمیان از افغانستان گفتن که اگر خانومی که برای خانم ها امام جماعت باشد باید مأمومین خودشون حمد و سوره رو باید بخونن، آیا اینطور است؟
خانم می تواند امام جماعت خانم ها بشود به فتوای جمیع فقهای معاصر. ما الان توی دوره خودمون مرجع تقلیدی رو نداریم که مخالف باشه. بله قبلا چرا، حضرت امام رضوان الله علیه ایشون می فرمودن که خانم نمیتونه امام جماعت زن هم بشود، این نظر حضرت امام بود، ولی الان مراجع فعلی هیچ کدوم مخالفتی ندارن، پس خانم می تواند امام جماعت بشه. وقتی امام جماعت شد برای چی باید مأموم حمد و سوره بخونه؟ اون نماز جماعت دیگه، حمد و سوره برای چی باید بخونه؟ مثل حمد و سوره است که یه مرد امام جماعت شده، حمد و سوره میخونن؟ نه دیگه نمیخونن که. خانمی هم اگر امام جماعت شد و همون شرایط رو داشت مثل مرد است، هیچ فرقی نمیکنه.
استاد نماز میت رو چی میتونه خانم بخونه؟
بله نماز میت هم میتونه
خانم.
بله بله خانم بخونه، چه فرقی میکنه؟ شرط نکردن که باید نماز میت توسط مرد خونده شه، اون اشکاله.
بعد اون موقع میتونن آقایون پشت سرش؟
نه نه نمیشه. ببینید حالا این یه نکته است که اصلا نماز میت نماز نیست در واقع،
آره.
نه رکوعی داره، نه سجده داره، نه تکبیرت الاحرام داره، نه وضو داره، هیچی، ولی یه اثر داره و اون اثر اینه که وقتی که اون آقا در مقابل این جنازه وای میسه نمازو میخونه، 10 تا صف اون طرفتر که میخونن، و اگر این جماعت هیچ اثر نداشته باشه که اونا فاصله دارن با این جنازه، چه نماز بر میتی میشود؟ تنها اثر نماز جماعت میت همینه، و الا ذکرانم که همه میگن، خودشون میگن. حالا چه اثری داره ما پشت سر این آقاییم؟ اثرش اینه که اگر جماعت محسوب نشود نماز ما اصلا نماز بر میت نیست، چون اینجا جمع هستند و جماعت هستند و اتصال، در واقع اتصال برقراره. نمازی که شما میخونید ولو 100 متر، بعضی نماز نمازهای بر میت خیلی جمعیته،
بله.
شما 100 متر 200 متر ممکنه.
خدا رحمت کنه حاج قاسم سلیمانی رو، چه نماز با عظمتی بر بدن مطهرش خونده شد.
خب اینا که عقب هستن اونا چی نماز بر میت نمیخونن که؟ میت کجاست اونا کجاست؟ ولی چون اتصال برقراره اونها هم در حقیقت با واسطه.
پس به این صورت اگر باشه خانم نمیتونه، ولی اگر خانم تنها بخواد بر بدن میتی نماز بخونه میشه.
بله یا خانم ها پشت سرش باشن،
یا خانم ها فقط باشن. خب آقای رضایی از مازندران بیننده بزرگوارمون پشت خطن. آقای رضایی سلام علیکم. آقای رضایی
سلام، من و حاج آقا وحیدپور سال نو خوب خوش پیش دست در پیش داشته باشیم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
آقا قرارداد از مزاحمت یه سال پیش اومده در حدود 14-15. الو
آقای رضایی بفهمید صداتون رو دارین؟
آره حدودا 14-15 سال پیش اومدن از من در رابطه یک جوان تحقیق کردن. این جوان خیلی سربراه بود و ما واقعیت گفتیم. الان بعد از 14-15 سال وقتی که خودشون با هم مهمانی میدادن رفت آمد میکردن خیلی با هم خوشمشرب بودن، اما یه اختلاف بین زن و شوهر افتاد. طرف خانواده عروس به ما ناسزا میگه، میگه تو باعث شدی آقا 15 سال زندگی خوبی داشتین، الان اختلاف افتاد. آیا از این بعد من گفتم مشارکت نکنم برای امر خیر که اینجور برنامه برای آینده پیش بیاد به ما ناسزا بگن. این در اصل متوجه چه نتیجه میری که ما خواهیم بدونیم که آیا در امر خیر بود دخالت کنیم، واقعیت بگیم ثواب داره یا نه اصلا نکنیم.
درست.
این سوال ما.
چشم آقای رضایی، ممنونیم از شما.
خیلی ممنون.
خدا نگهدارتون باشه انشالله. سلامت باشید. خب استاد بفهمید ته. یه تلفن دیگه هم بس که داریم بذارید دریافت کنیم. بفهمید دوستان اطراف. آقای عباسی پور. آقای عباسی پور سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم آقای عباسی پور عزیز از رفسنجان.
سلام خدمت آقای وحیدی پور عزیز.
و علیکم السلام و رحمت الله.
آقا من ذره از مزاحمت یه پولی دارم که تا حالا خمسی من تقریبا برج 3 میرسه، پایان برج 3.
بله.
بلو خواهی پول الان بخوام باش یه ماشین بخرم، یه وسیله بخرم، اگر بخوام خمسم بدم این ماشین نمیتونم بخرم. تکلیف هم چیه؟ باید چیکار کنم؟ باید حتما این خمس پرداخت کنم؟ نباید پرداخت
برای
کنم؟
چی ماشینو برای چه استفاده ای میخواد بخرید؟
برای درآمده یا برای سوار شدنه؟
نه برای سوار شدنه. البته ماشین سواری یه دیگه خانم هم داره، اینو برای خودم میخوام بخرم.
آه اون برای خودشه کلن؟
آره اون مال خودشه، یعنی من سوار اون ماشینم میشم ولی اون ماشین کلا مال خودشه دیگه، ربطی به من نداره.
یعنی از درآمد خودش خریده یا شما براش خریدی؟
اونو از درآمد یادم نیست، احتمالاً از درآمد خودش خریده.
من میدونین سوالمون چیه، میخوام ببینیم که این ماشین اضافه بر نیاز شماست یا واقعا نیاز شماست.
خب نه نیاز ماست دیگه. اون ماشین فقط میشه تو شهر باهاش رفت دیگه، خارج از شهر نمیشه باهاش جایی رفت.
درست. بسیار خوب، چشم جواب میدیم.
سوال دیگه هم دارم میگه آقا فرصت دارم.
بفرمایید. بله بله.
این خانم من یه درآمدی هم داره، این برای اونم تقریبا برج 3 چیزی سال خمسیش میشه.
خب
حالا او اگه بخواد خمسش نده میتونه کلیه مالشو ببخشه به من به عنوانی که خمس پرداخت نکنه. اصلا من میگه اسمش باشه فرار از خمس. او الان میخواد واقعا، یعنی واقعا قلب ببخش. اینو چیزی میتونی کار بکنی یا نه؟ حالا اگر اسمش هم حتی اون بگذاری.
بله چشم، پاسخ میدیم انشالله.
دست شما در نکنه. ممنون. سلام با آجابا قدوینی هم برسونی آجابا.
سلامت بشه. زیارتشون کردم چشم حتما انشالله. ممنونیم. خداحافظ شما بشه. خب عرض کنم که آقای رضایی استاد گفتن که کار کرد خود خلاصه یه مدتی 15 سال پیش تحقیق کردن ازشون. بلده. یه جوونی خوب بوده تعریف کردن. عرض شد که حالا بعد از 15 سال بعد از کار در اومده به ایشون دارن ناسزا میگن.
خیلی کار خوبی کردن. این چه انسان مورد اعتماد دیگران باشه که برای مشورت به انسان مراجعه بکنه؟ این اصلا نعمت خداست. یعنی خدا یه آبروی به ما داده که دیگران میان از ما تحقیق میکنن، خیلی هم خوبه. شما واسطه ازدواج هم میشید، خیلی خوبه، فضیلت داره، ثواب داره، ولی خب میدونید کار خوب کردن گاهی فحش هم داره. یعنی آدم باید فحش خورش خوب باشه.
میگن به قول قمیان ملس باشه.
بله بله. بنده اگر این لباس رو پوشیدم فحش خورم خوب نباشه، یعنی تحمل.
بله.
معناش این تحمل بردباری نداشته باشم، باید برم این لباس رو درارم. من اگر تحمل ندارم چهار تا متلک بشنوم، کار خیر همینه. ببینید اونا وقتی که الان کارشون گیر کرده تازه یادشون افتاده دارن فحش به شما میدن. بدن فحش بدن. اونا این دلله مسئولن، شما که این دلله مسئول نیستی.
بعد 15 سال هم زندگیشون خوب بوده، خوش بوده. خوده
نگفتن که ایشون مثلا
آره دست در نکنه. بله. عجب گزینه خوبی بود.
اینجور جاها برای شما ثواب مینویسن. چرا؟ چون این یه خودش مظلومیته. اونا فحش میدن، شما هم نمیتونی دفاع بکنین. نمیشه واقعا. من الان برام چی بگم؟ اینجا ان شاء الله برای شما ثواب مینویسن. از این به بعدم شما کار خیر انجام بدید.
بله.
این مایوس نشه.
ترک نکنید. داره.
بله. اونا به تعبیر قرآن گاهی مناعون للخیر میشن. یعنی کاری میکنه که انسان گاهی واقعا دست و دلش به سمت کار خیر دیگه نمیره. ولی غلطه این. نه. باید کار خیر رو انجام داد، ولی اینکه فحش و سختی این حرف هم داره. شاید همون کار خیر شما این باشه که دو تا پسر و دختر خوب رو به هم برسانید، یه زندگی انشالله تشکیل بشه براش.
حکایت این مسئله یا گاهی ما حتی در مورد در مواجهه با خداوند متعال همین جور هست. حکایت یک دانش آموز است و معلم. دیدید بعضی از دانش آموزها وقتی که نمرهشون میشه 20، مثلا امتحان گرفتن نمرهشون میشه 20، میگه 20 گرفتم. وقتی میشه 8 میگه 8 بهم داد. 8 رو مینوزه گردن معلم، 20 رو به خودش میچسبونه. 20 گرفتم، 8 بهم داد، 10 بهم داد. اینم حکایت است خلاصه. اما سوال بعدی، آقای عباسی پور استاد گفتن که پایان برج 3 سال خمسیشون هست، یه پولی دارن میخوان ماشینی تهیه کنن، توضیح هم دادن.
خب الان قبل از سال خمسی ایشون میتواند قبل از سال خمسی به هر نحو مشروع و حلالی که طبق شأن و متعارفش باشه از پول خودش، از درآمد بین سال خودش خرج زندگیش بکنه، هزینه بکنه، اشکال نداره، ولی با این شرطی که گفتم طبق شأن متعارف، یعنی الان دوتا ماشین داشتن متعارف ایشونه مطابق شأنشه یا نه؟ میگن چه خبره، مازاد بر شأنشه. ایشون داره خودش میگه که نه، اون ماشینی که داره
داخل شهر، بیرون میخوایم بریم مثلا،
بیرون حالا یه آدمی است که مسافرت هم بعضی آخه اینجوری هم مسافرت مثلا زیاد دارن، بعضی هم نه مسافرتی ندارن، میخوای برای چی بخرید دوتا برای چی واقعا؟ اون نیاز نداری. اما اگر نه مورد نیازش هست، ماشینی هم هست که مطابق شأن، نه این ماشین رفته خریده 1 میلیارد، خب برای چی رفتی خریدی؟ این میشه فرار از خمس، برای اینکه خمس نرفته این ماشین. نه نه، مطابق شأن متعارف باشه، مورد نیازش باشه، خمس نداره.
درست. و سوال بعدیشون هم گفتن که حالا همسرشون هم درآمد مستقلی دارن، ایشون هم برج 3 سال خمسشونه، میخوان ببخشن کلا به آقا که به قول خودشون حتی فرار از خمس هم باشه.
خب اگر فرار از خمس باشه که فایده نداره که، به قصد فرار از خمسه. ببینید به قصد فرار از خمس کاشف به من میاد که این بخشش واقعی نیست.
اگر واقعی باشه ولی اسمش رو بذارن فرار از خمس،
نداره. یعنی انگیزه. انگیزه یعنی چی باعث شد، چی انگیزه شد که این خانم بیاد یک هدیه درست حسابی به شوهرش بده مثلا؟ به خاطر اینکه دیگه خمس رو گردنش نگفت، ولی واقعا داره میبخشه. اینجوریه دیگه،
بخشش واقعیه،
بخشش واقعیه، قصد جدی داره. هدیه هم نباید زیاده بر شأن باشه. اینو بارها عرض کردیم. یعنی مثلا الان چقدر ایشون میخواد ببخشه به شوهرش؟ مثال میزنم، ما چقدر میخواد ببخشه؟ 100 میلیون؟ یه خانم یه دفعه مثلا، اونم چون چه طبقه اجتماعی؟ ماها که اصلا خانمامون که هدیه به ما نمیدن، ما باید هدیه. تازه مثلا هدیه ما هم در حد مثلا چقدره؟ 500 هزار تومان، 200 هزار تومان مثلا میگم.
بله.
وقت اگر میخواد فرار از خمس بکنه، یه دفعه میگه که 100 میلیون رو هدیه کنیم به شوهر، این مازاده بر شأن، متعارف نیست. به اندازه شأنش در نظر بگیره، اون مقدار اگر قصد جدیه بخشش داره، خمس داره، مازاد بر اون خمس داره.
مثلا فرض بفهمید، مثلا فرض کنید 100 میلیون میخواد بده، ممکن تا 10 میلیون 20 میلیون 30 میلیون
نمیدونه، حالی با خودشون نداره. بله متعارف، اون قصد جدی هم داره واقعا، میبخشه بسیار خوب، از ملک خودش هم خارج میشه، تمام، اون خمس نداره، ولی اون مازاده فایده نداره، اون مازاده خمس داره.
بسیار خوب. اما سرکار خانم کوثر خانم حسینی از افغانستان هم برام پیام فرستادن، توی لحظات پایانی برنامه هستن، گفتن بنده پارسال عمل جراحی داشتم، روزه نگرفتم، امسال وظیفه بنده چی هست؟ آیا فقط کفاره بدم یا روزه هم بگیرم؟
امسال که دیگه گذشت دیگه،
دیگه در آستانه رمضانی، ماه مبارک،
ایشون باید 6 ماه پیش این سوال رو میکردن که خب عمل جراحی کردن الحمدلله خوب شدن، دیگه تو پاییز و زمستان که مشکل نداشته که، تو پاییز زمستان باید قضا میکرد. اگر قضا نکرده تا الان که طبیعتاً دیگه نمیرسه، 30 تا روزه رو نمیشه قضا کنه دیگه، هفته دیگه ماه رمضانه، قضا به گردنش باقی میماند علاوه بر قضا.
اگر چند تا دونه باشه استاد، مثلا
چند تا دونه باشه
در حد همین چند تایی که باقی مونده،
اب نداره، 5-6 تا الان وقت داره، اب نداره 5-6 تا دیگه گرفت. در اصل قانونش اینه که اگر قضا کرد تا قبل از اینکه ماه رمضان برسه، هیچ دیگه کفاره نداره. اگر قضا نکرده، قضای به گردنش هست بعدن بگیره، به خاطر تأخیر در قضای روزش هم برای هر روزش اون وقت باید کفاره بده.
سوال بعدیشون هم گفته حالا با این ادبیات خودشون، بنده با اینکه تکلیف معده داشتم اما روزه هایم را گرفتم، آیا روزه من صحیح است و قبول شده یا خیر؟ احتمال اصلا بیماری معده یا نمیدونم
داله.
مشکل معده.
بله، همونطور که بعضیا روزه خوری علنی میکنن گناه میکنن، بعضیا هم برعکسش روزه میگیرن و گناه میکنن. اونا کیان؟ کسانی که روزه براشون ضرر مهم داره، ضرر مهم، یعنی واقعا روزه رو که گرفت بعد ماه رمضان خدایی نکرده این مرض انقدر شدت پیدا میکنه که شاید هم منجر به نقص عضوی مثلا اصلا دیگه کبد دیگه هیچی کار نمیکنه، یا منجر به دیالیز میشه، یا منجر به مرگ میشه،
زخم معده مثلا، یا بیماری
این اگر باشه روزه باطل است.
ولی صرف این که حالا یه بیماری معده داشته و اذیت نشده،
بله نه این مشکلی نداره.
درست. خب خیلی ممنونم از شما جناب استاد رئیس‌پور، تشکر از تک تک شما دوستان عزیزم، ممنون و سپاسگزار هستم که امروزم زمزم احکام رو همراهی فرمودید. صفحه ما در اینستاگرام رو فراموش نکنید، هم خودتون دنبال کنید هم به دیگران معرفی بکنید، @ زمزم احکام _ ولایت. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.